ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رئیس جمهوری موقت مصر زمانبندی انتخابات در این کشور را اعلام کرد. تعرفه سالانه حق استفاده از شماره تلفن‌های ثابت و همراه در ایران افزایش یافت. و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید در سال گذشته 270 میلیارد تومان به مرکز دینی اختصاص داده است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز دوشنبه در فرمانی زمانبندی انتخابات این کشور را اعلام کرد. بنابراین فرمان طی شدن 4 مرحله اصلی یعنی تدوین قانون اساسی جدید، همه پرسی در مورد قانون اساسی، انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری باید حداکثر در 210 روز انجام گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آنچه که کشته شدن تعداد زیادی از مردم مصر نامید را محکوم کرد و تمام طرفهای درگیر در مصر را به پرهیز از خشونت دعوت کرد. از چهارشنبه گذشته که محمد مرسی توسط ارتش مصر از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد، ده‌ها تن در جریان تظاهرات و درگیری بین طرفداران او و نیروهای نظامی و امنیتی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی همچنین گفت که ادامه خشونت‌ها در مصر نگرانی همه به ویژه کشورهای منطقه را برانگیخته و ایران نسبت به عواقب خشونت و خونریزی‌ها و تبعات آن برای منطقه نگران است. عباس عراقچی بر گفتگو آشتی ملی بین طرفین درگیر در مصر تاکید کرد. اما خبرگزاری ها از انفجار در یک منطقه حزب‌الله نشین در بیروت پایتخت لبنان خبر دادند. برای آگاهی از جزئیات این انفجار که ساعتی پیش رخ داده، همراه میشیم با ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، اگه ممکنه، اگه جزئیات بیشتری درباره این انفجار هست ما رو در جریان اون قرار بده.
انفجار توسط خودروی بمب‌گذاری بوده در منطقه دیرالعبه در زاهیه بیروت، همون حومه جنوبی بیروت که منطقه حزب الله است، اتفاق افتاد در یک مربعی که مربع امنیتی نامیده میشه. البته انفجار در یک گاراژ ماشین بوده، محوطه بازی بوده، برای همین
متاسفانه ارتباط ما با مشکل مواجه هست با خاورمیانه، با ایلیا جزائری. در ساعت‌های پیش رو حتما در این باره اطلاع رسانی بیشتری خواهیم کرد.
یک قدرت بزرگ، People and leaders of Iran,
Do they fund or alle Menschen in Deutschland,
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
معاون وزیر ارتباطات و فناوری روز سه‌شنبه گفت با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه سالانه حق استفاده از شماره تلفن‌های ثابت و همراه افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی فرغانی اشاره کرد که تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تلفن ثابت از 1000 ریال به 1600 ریال و تلفن همراه از 2000 ریال به 3200 ریال افزایش یافته است. به گفته او، به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و حفظ منافع مالی، تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است. رئیس کل گمرک ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ورود بیش از 140 دستگاه خودروی پرشه به داخل کشور با تقلب صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد اضافه کرده است کل خودروهای پرشه وارد شده از جزیره ابو موسی بیش از 38 خودرو نیست. او با اشاره به اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ورود غیرقانونی 144 دستگاه خودروی پرشه پرونده تشکیل شده است گفت البته این موضوع فقط مشمول پرشه نیست و سایر کالاها و خودروهای مختلف را هم در بر می‌گیرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه در سال گذشته اعتباری 270 میلیارد تومانی به مراکز دینی از جمله مساجد، مصلاها، امامزاده‌ها و حوزه‌های علمی اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسینی گفت دولت اسلامی وظیفه دارد که از مساجد پشتیبانی و حمایت کند. و اما هر سال در راستای ماه رمضان هم در ایران هم در دیگر کشورهای مسلمان دولت‌ها به مردم اطمینان میدن که کالاهای لازم برای پاسخ دادن به نیازهای روزه‌داران به اندازه کافی موجوده. از سوی بر اساس آخرین گزارش‌ها در ایران امسال نیز قیمت کالاهای اساسی با جهشی شدید همراه بوده. در همین باره مهرداد قاسم‌فر همکارم از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس پرسیده که چه نسبتی میان ماه رمضان و جهش ناگهانی قیمت‌ها برقرار است. فریدون خاوند:
اصولا آداب و مراسم مذهبی پیامدهای اقتصادی هم داره، از سفرهای زیارتی به خصوص حج گرفته تا مراسم عاشورا و به خصوص ماه رمضان که مصرف بعضی از مواد غذایی رو بالا میبره و طبعا تنش‌هایی رو در بازار این گونه مواد ایجاد میکنه. در مراسم افطار یا سحری در بعضی از کشورهای اسلامی آشپزی‌های خاصی است، برای غذاهای مصرفی مواد خاصی مصرف میشه، مثلا گوجه فرنگی یا گوشت مرغ یا و گاه قیمت این مواد چند برابر میشه در آستانه ماه رمضان. معمولا تب مصرفی طی این ماه بالا میره تا جایی که در جوامع غربی اقلیت‌های مسلمان تبدیل میشن به یک بازار مهم برای شماری از واحدهای تولیدی و روی اونها برنامه ریزی میشه. منتها افزایش قیمت چند کالا، اون هم طی چند روز و چند هفته، به معنای تورم نیست. وقتی از تورم صحبت میشه که سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات طی یک دوره زمانی مشخص، مثلا یک سال، بالا بره. روزداران ایرانی امسال با یک تورم واقعی و سرسام‌آور دست به گریبان هستند.
بعد تازه ترین گزارش های بانک مرکزی هم نشون میده که جهش قیمت ها بیشتر در حوزه اقلام مواد غذایی هست که اتفاق افتاده.
دقیقا، آمار بانک مرکزی قیمت کالاها رو در هفته منتهی به 14 تیر ماه منتشر کرده و ما در این آمار میبینیم که قیمت خیلی از مواد غذایی مورد نیاز روزدارها طی یک سال از تیر ماه 91 تا 92 رشد نجومی داشته. حبوبات 111%، تخم مرغ 60%، گوشت قرمز 55%، چای 100%. تازه این آمار بانک مرکزی است. مردم افزایش بیشتری رو برای قیمت این کالاها احساس میکنند.
با این جهش قیمتها، یا این قیمتها همینطور خواهد موند، یا اینکه این احتمال هست که با وضعیت تغییراتی در وضعیت اوضاع اقتصادی ایران این قیمتها در تا سال آینده به هر حال پایین بیاد؟
هر آدم واقع بینی باید صادقانه به مردم بگه که وضعیت اقتصادی کشور خیلی بده و کسانی که در آینده نزدیک زمام امور رو به دست میگیرند برای جبران سیاست‌های بسیار نادرست این سالها به زمان احتیاج دارند. جبران این سیاست‌ها امکان پذیر هست، به شرط اینکه در فضای داخلی و همینطور در فضای بین المللی کشور تحولات جدی اتفاق بیفته.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسم‌فر پاسخ می‌داد. اما بار دیگه ارتباط ما با خاورمیانه با ایلیا جزائری خبرنگارمون در اونجا برقرار شده. ایلیا، سلام می‌کنم به تو و اگه ممکنه درباره انفجار ساعتی پیش در منطقه حزب‌الله‌نشین در بیروت پایتخت لبنان برای ما اگه جزئیات بیشتری داری بگو.
حالا سلام تو آن شنوندگان عزیز رادیو فردا. انفجار توسط خودروی بمبگذاری شده بود در منطقه بیرالعبد واقع در زاویه جنوبی یا همون حومه جنوبی بیروت که منطقه تحت کنترل حزب الله است. انفجار در یک منطقه امنیتی بوده، البته به خاطر اینکه انفجار با توجه به حجمش در یک محوطه باز بوده، در گاراژ ماشین بوده، خسارت‌های انسانی بالایی گزارش نشده. تا اینجای کار گفته میشه 18 نفر زخمی شدن که حال 2 نفر وخیم هست. زخمی‌ها در بیمارستان بهمن در همون زاویه بستری هستن. به ساختمان‌های اطراف آسیب‌هایی هم رسیده.
اما ایلیا، خشونت‌ها پس از اینکه درگیری و بحران و جنگ داخلی در سوریه ادامه پیدا کرده و همچنان تا امروز ادامه داره، در لبنان هم پیش رفته، فکر می‌کنی که ارتباطی بین این و تحولات در سوریه هست؟
احتمالاً باشه. یعنی تا اینجای کار علی عماری که از نمایندگان حزب الله لبنان در پارلمان لبنان این ارتباط رو حتمی دونسته، گفته که این انفجار برای ترسوندن مردم هست و به خاطر هزینه هایی هست که میدیم در راه مقاومت. بارها و بارها تهدید شده حزب الله لبنان از طرف مخالفان حکومت بشار اسد به اینکه مناطقش هدف قرار گرفته میشه. البته باید در انتظار تحقیقات بیشتر و گزارش‌های رسمی‌تر باشیم در این باره، اما این ارتباط بسیار محتمل هست. الان مدتی از همین منطقه زاهیه تحت مراقبت شاهد امنیتی است و تا اونهایی که وارد و خارج میشن بازرسی میشن. باید منتظر خبرهای بیشتر باشیم در این باره.
و از این فرصت استفاده کنیم نگاهی کوتاه هم بندازیم به تازه ترین تحولات در سوریه. ایلیا؟
الو
صدای ما رو اگر که میشنوی، گفتم که اگر که امکان داشته باشه یک نگاهی هم بندازیم به تازه ترین تحولات در خود سوریه و اینکه بحران در اون کشور به کدوم سمت رفته.
همزمان با درگیری های داخلی در سوریه میان نیروهای دولتی و همچنین و با مخالفان، دو اتفاق سیاسی افتاده. یکی اینکه رئیس جدید ائتلاف اپوزیسیون سوریه اعلام کرد تا وقتی که در وضعیت میدانی مخالفان حکومت اسد موضعشون تقویت نشه و اسلحه جدید نگیرن در کنفرانس صلح ژنو شرکت نمی کنن. دوم، نظام حاکم بر سوریه بازرسان اسلحه شیمیایی رو دعوت کرده برای سفر به دمشق، سفری که تاریخش هنوز مشخص نشده. این دو رخداد جدید در سوریه هست که میتونه باعث تغییر در تحولات سیاسی مرتبط با این کشور بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. به رادیو فردا گوش میکنید. و اما به انگیزه 14 سالگرد واقعی 18 تیر ماه، روز جنبش دانشجوی حسن سربخشیان، عکاس روزنامه صبح امروز آن زمان که به مدت 5 جوانب و زوایای گوناگون این رخداد رو در دوربینش ثبت کرده، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از چگونگی حضور خود در خوابگاه کوی دانشگاه تهران میگوید.
من تازه فارغ التحصیل رشته عکاسی بودم، اون موقع در روزنامه صبح امروز عکاسی کردم. ظهر جمعه ای بود که خبرنگارمون از روزنامه زنگ زد که خودتو برسون به خیابون امیرآباد و من اولش نمیدونستم اصلا چه خبر هستش. بعد که رسیدم دیدم تمام خیابون بسته است و نیروهای ضد شورش اونجا و دانشجوها باید جمع شدن جلوی خوابگاه کوی دانشگاه در خیابان امیرآباد شمالی و دیگه شروع کردم به عکاسی کردن. شاید و خوششانسم بودم که این واقعه رو تونستم عکاسی کنم، ولی از جهت دیگه ای خب متاسفانه ضررهایی که برای دوستان دانشجومون وارد شد خب تا الان شاید جبران هم نشد. منتها روز 19 که دیگه تمام شهر شلوغ شد، من تمام خیابان‌های مرکزی شهر، خیابان ولیعصر و از طرف خیابان کارگر نزدیک میدان انقلاب، همه اینها رو عکاسی کردم.
و همینطور که عکس می گرفتید هم حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها بود آقای حسن سربخشیان و هم سرکوب این حرکت‌ها، شما به عنوان یک عکاس ایرانی چه احساسی داشتید؟
احساس می‌کردم که مردم یه خواسته دیگه ای رو دارن به صورت علنی مطرح می‌کنن، ولی هزینه‌هایی هم که بعدها در این راه متحمل شدم شاید به خاطر همین علاقه‌ام بوده.
ممکن از این هزینه‌ها بگین؟
خب ببینید، شما وقتی در یک همچین کشوری دارین کار خبری میکنین که همه رسانه‌ها دست خود حکومت هست، شما رو هیچ وقت بر نمیتابن که یه مقدار متفاوت ببینید. حتی همون موقع که 18 تیر بود و عکسی رو من یک دختر خانمی که در داخل ماشین پلیس بود دستگیر شده بود و 3-4 تا از این پلیس‌های ضد شورش داشتم باهاش صحبت می‌کردم، پشت فنس گرفتم و در روزنامه صبح امروز چاپ شد. آقای سعید حجاریان که مدیر مسئول این روزنامه بود بعدها نقل می‌کرد که در کابینه دولت همه وقتی این عکس دیدن گفتن خب همین برای نشون دادن سرکوب حکومت کافیه. خب همین عکس ها 10 بعد برای من دردسرساز شد. وقتی کارت خبرنگاری من توقیف شد، ماموری که من بازجویی میکرد از وزارت اطلاعات، ایشون گفتن که هنوز یادشون هست اون عکس 10 پیش رو فراموش نکردم. و من فکر میکنم که یکی از دلایلی که کارت خبرنگاری باطل شد در 2 قبل از درست انتخابات سال 88 همین عکس کوی دانشگاه.
آیه سربخشیان، تا اونجا که ما خبردار شدیم از روی همین عکسایی که شما گرفتین فیلمی هم ساختید.
من در واقع روایت خودم رو و اتفاقی که اون روزها به وجود اومده رو در قالب یک گزارش ویدئویی با عکس‌هام و صدای خودم ساختم.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با حسن سربخشیان، عکاس که در زمان واقعه 18 تیر ماه 14 سال پیش عکاسی میکرده در خیابانهای تهران. این گفتگو ما رو به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسونه. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. 14:30 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.